21 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان گفتگو برای زندگی در اندیشه و عمل امام موسی صدر، سخنران دکتر رسول رسولی پور، دوشنبه 11 خرداد 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدا رو شاکرم که این افتخار نصیب من شد در موقعیتی که صادقانه عرض کنم صلاحیت سخن گفتن در اون موقعیت رو ندارم، به لطف و بزرگواری مجموعه مؤسسه امام موسی صدر شامل حال من شده و بسیار خوشحالم از اینکه علی رغم حال ناخوشی که دارم از روز گذشته و تردید داشتم به این جلسه برسم، زنده‌ام و میتونم چند کلمه صحبت بکنم و اون آرزوی دیرینه یعنی ثبت و ضبط نامم در مجموعه محبین امام موسی صدر دست داد. همین چند دقیقه قبل گفتن که جلسه رو با قرآن شروع میکنیم بعد شما بیاید به جلسه، عرض کردم که ما هم بیایم قرآن رو با هم گوش میکنیم. یاد خاطره افتادم از خودم که در اولین سال مسابقات قرائت قرآن دانشجویی که جهاد دانشگاهی برگزار میکنه و میکرد در دانشگاه رازی باختران، من نفر اول شدم سال 63. بعد ما رو بردن پیش رئیس جمهور وقت جناب آقای خامنه ای و پاسدارا به من گفتن که شما شروع کن به قرائت، وقتی آقا تشریف آوردن دیگه صدق الله بگو. بعد منم دیگه از حساب ترسم گفتم باشه و شروع کردم به قرائت و هی فرود می اومدم آماده می شدم که هر وقتشون اومدن خیلی تو ذوقم نزن این فرود اومدن قرائت، هی می رفتم بالا هی می اومدم پایین تا دیگه به حساب چاوشی و ورود به حساب پاسداران نشون داد که شدن تشریف میارن و خودم تنظیم کردم که فرود بیان و ایشون دیگه وارد شد، من صدق الله العلی العظیم رو گفتم، ایشون اومدن نشستن و گفتن که قرآن میخوندن، بعد گفتن بله کی میخون، گفتن آقای فلانی که مثلا نفر اول شدن بیدنش. گفتن خب پس چرا تمام کردین؟ گفتن ولی به من چی میگفتن؟ ایشون گفتن بخون یه سوره کوچیکی انتخاب کنم که باز نه جسارتی به جمع بشه و نه اون پاسدارا که من اینجور گفته بودن خلاصه خلاف حرفشون عمل کرده باشن و امر ایشون رو هم اطاعت کرده باشن. یه سوره کوچیک خوندم اومدم باز صدق الله بگم، گفت نه یکی دیگه بخون. خلاصه یک روبی من دوباره خوندم سوره کوچیک، همه میخوندم که ایشون هر وقت گفت دیگه تمامش کن تمامش کن. بعد خاطره نقل کردن که در زمانی که در مشهد بودن قبل از انقلاب میگفتن که من با آقای مرتضی سادات فاطمی که از قرا و استادان برجسته کشور هستن میگفتم آقا مرتضی برو بالا منبر سه رو قرآن بخون یه رو با آخر من میام صحبت میکنم و میگفتن واقعا اینجوری باید باشه، تکریم قرآن و تلاوت آیات قرآن به ویژه اگر یه قاری خوب با صدای زیبا بخونه که این دوست عزیزمون نمیدونم اسمشون چی بود، آقای یوسف بن خیلی قشنگ خوندن و سپاسگزارم منو یاد این خاطره انداختن و دوران جوانی. موضوع صحبت من گفتگوی زندگی هست، البته اشکالی نداره که برای هم این واسط بشه گفتگو برای زندگی، ولی عنوانی که من پیشنهاد داده بودم گفتگوی زندگی هست که عنوان استاندارد سبک جدیدی در گفتگوهای دینی هست که ترجمه دیالوگ آف لایف هست نه دیالوگ فور لایف، که اینو با هم فرق میکنه. سخن گفتن برای زیستن که مقدمه میشه برای زیستن، اما سخن گفتن زیستن در حقیقت نمود گفتگو در زیستن و تعاملات انسانی هست که من توضیح بیشتری خواهم داد. اما قبل از اون راجع به خود گفتگو عرض کنم که دیدم در این مجموعه مقالات اندیشه ربوده شده امام موسی صدر که خود همون عنوان واقعا عنوان بسیار قشنگی و به تعبیر دکتر دینانی عنوان پارادوکسیکالی بوده که جذب کرده ایشون که صحبت بکنن تو مجموع مقالات هست، دیدم به درستی آقای محقق داماد، آیت الله سید مصطفی محقق داماد، در نوبت خودشون که راجع به امام موسی صدر سخن گفتن، در اونجا عنوان گفتگو رو خیلی نپسندیدن. عنوان گفتگو هر دوتاش گفتن هست، ایشون گفتن که من مایلم که عنوانش رو بذاریم گفت و شنود، شنیدنی هم در کار باشه. و این یکی از بحثایی بود که من خودم در محضر استادم جناب دکتر دینانی داشتم، روزی که چرا قرآن اولین خطابش رو با قل آغاز میکنه اما مولوی اولین کلمه‌ای که به کار میبره با بشنو هست، تفاوت گفتن و شنیدن و تعامل این دو و سهم این دو در ارتقا و فربهی وجود انسان که از موضوعات مهم قابل بحثه. به هر حال گفت و گو، بهتر بگیم گفت و شنود، و من در خدمت شما هستم، چند کلمه صحبت میکنم بعد میشنوم از شما در جهت تکمیل بحث و نقد هایی که دارید به صحبت های بنده. مجموعه کتاب هایی رو به من دادن که فکر میکنم 5 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم، جناب آقای فرخیان و یکی از خانم های این مؤسسه تشریف آوردن و به من مجلداتی رو دادن که مطالعه بکنم، و اون موقع صحبت درس گفتار نبود، بحث معرفی مؤسسه و انتشارات مؤسسه بود. من الان داشتم خدمت خانم صدر عرض می کردم که اولین ارتباط و اتصال من با امام موسی صدر با عنوان کتابی بود تحت عنوان ادیان در خدمت انسان، که این کتاب رو دوست بسیار عزیزم استاد سید محسن خدام حسینی چند سال پیش به من دادن، گفتن این کتاب خوندی، و من خود تیتر منو گرفت و شوک شدم، چون شاید سالها بود از سال 61 با آقای حسینی ما سر این که انسان در خدمت دین هست یا دین در خدمت انسان هست بحث داشتیم. همیشه هم خوف اینو داشتیم که نگاه ما خیلی اومانیستی نشه و کفه ترازو به نفع انسان نچربه، و یه ترسی داشتیم از این جهت، جسارتشو نداشتیم. در گفتگوهای خصوصی با هم دیگه اینو بحث میکردیم که طبیعتاً باید دین در خدمت انسان باشه، ولی هیچ وقت علنی جای ابراز نکردیم، تا اینکه این کتاب رو آقای حسینی به من نشون دادن و واقعاً خوشحال شدم از این جهت که یک متفکر دینی در سطح عالی این تشخیص رو داده، اولا که ممکنه بعضی ندن، بعد این جسارت رو داشته که اعلام بکنه که خیلی ها این جسارت رو ندارن که دین در خدمت انسان باشه. من به توالی این بحث کاری ندارم چون موضوع بحث من این نیست، ولی واقعا باید یه جلسه راجع به این بحث بشه و گفتگو بشه که اهمیت این عنوان، اهمیت این تیتر و این اندیشه به چه مقدار هست. ظاهرا مؤسسه صدر در عنوان گذاری خیلی خلاقیت داره و ابتکار به خرج میده. عناوین بسیار زیبایی بر کتاب ها گذاشتن، همون اندیشه رو بوده شده و اینی که الان اشاره کردن برای زندگی، که گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است. برای زندگی، این عناوین عناوین کاملا مدرنه، عناوین کاملا یعنی زبان مدرن هست و قابل فهمه برای انسان امروز. انسان امروز برای زندگیش به دین توجه میکنه، برای زیستش و حیاتش به آموزه‌های دینی توجه میکنه. که من این رو در پروژه‌ای که سال 2013 در آمریکا انجام دادم، که اشاره کردن دوستمون Sacredness of the Other Love and Healing، در حقیقت بهش پرداختم که گوشه از صحبت‌های امروز من هم اشاره به مباحث این کتاب داره. من ابتدا چند نکته که به ذهنم رسید قبل از پرداختن به گفتگوی زندگی دوست دارم بهش اشاره بکنم و نشون بدم که چقدر بهره بردم و از کتاب‌هایی که به من هدیه شده واقعا استفاده کردم. اشاره فقط میکنم کتاب ادیان در خدمت انسان که در سخنرانی امام موسی صدر هست در 1975 در کلیسای کبوشین بیروت، که در آغاز ماه لنت یا ماه روزه در اون کلیسا بیان کردن. میدونید که مسیحی ها مثل ما روزه میگیرن، روزه در ادیان همه ادیان هست به شیوه های مختلف. در مسیحیت 40 روز روزه میگیرن، از این دوره 40 روزه رو بهش میگن لنت، و پایان این دوره 40 روزه مصادف هست با عید پاک یا برخواستن مسیح از قبر که یک شنبه ای هست. جمعه گود فرایدی دارن، روزی که مسیح به اعتقادشون مصلوب شده، و یک شنبه ای که بعد از اون جمعه مسیح از قبر برخواسته. این 40 روزه رو روزه میگیرن و در آغاز جشنی دارن تحت عنوان اش سرمونی، اگر عنوانش رو دقیق گفته باشم، که جشن خاکستر هست و بر روی پیشانی کسایی که میخوان این 40 روز رو روزه بگیرن با زغال یه علامت زبدر یا همون نشان کراس یا صلیب رو میکشن، که طرف انگار خودشو متعهد میکنه که این 40 روز رو به حساب روزه بگیره. که اون روزی که این زغالا رو میمالن روز چهارشنبه است و همین خاطر بهش میگن اش ونزدی، و گود فرایدی و روز یک شنبهی که روز 40 روز رزرکشن هست و برخواستن مسیح از قبر. توی این ایام که معنوی ترین ایام مسیحیت هست و ما در معانی و عبادات معمولا اینجوری بار اومدیم که غیر از خدا و کسایی که معتقدیم خدا باور هستن و اهل ایمان هستن کسی رو شریک نمی کنیم در عبادات و معنویت، از این جهت میخوام عرض بکنم که خیلی مهمه که در آغاز دوره لنت امام موسی صدر دعوت شدن در کلیسا که صحبت بکنن، چون این دوره دوره بسیار مقدس و محترمی هست برای مسیحیان. راه دادن و دعوت از کسی که از این جماعت نیست، و به اعتقاد خیلی از مسیحیان خب ما دین تحریف شده ای هستیم. یک حالا عناوین مختلفی به دین اسلام داده میشه، شدت و ضعیف، به هر حال ما رو قبول ندارن به اون یک دین، ولی جای بسی خوشحالیه و درنگ و اندیشیدن که چطور یک عالم مسلمان و شیعه دعوت میشه در آغاز این دوره مقدس و این دوره عبادات مهم سخن بگه. و اینجوری بعد از حالا خانم سعد اشاره کردن، من اینو توی یاد داشتم نداشتم که از مضمون دعای افتتاح هم استفاده کردن. ما هم در ماه مبارک رمضان با دعای افتتاح افتتاح میکنیم در حقیقت ماه مبارک رو. ایشون هم با عباراتی از دعای افتتاح بدونین که اشاره بکنن که به حساب این دعا چی هست، ولی سخن خودشونو میگن و کاملا به حساب بلیغ سخن رو در موضع خودش به حساب به کار بردن. در اینجا بعد از اون مقدمه و دعا میفرمایند که ادیان یکی بودند زیرا در خدمت هدفی واحد بودند، دعوت به سوی خدا و خدمت انسان. حالا این عبارت رو از خود کتاب من نقل کردم و اینکه حضرت مسیح فرمودند هرگز محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمی شود. هرگز محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمی شود. عنوانی که در سال 2005 بعد از سخنرانی پاپ بندیکت 16 در آلمان علیه اسلام که گفتند اسلام دین شمشیر هست و مسیحیت دین عقل هست، 133 عالم مسلمان در نامه‌ای به پاپ بندیکت پاپ قبلی نوشتن که از این به حساب افراد دو تن ایرانی بودن، جناب آقای سید مصطفی محقق داماد و پروفسور سید حسین نصر، که مشارکت کردند و به پاپ اینو اعلام کردند که حب الله حب الجار، عنوان نامه‌ای که به پاپ نوشتن این بود، حب الله حب الجار، که بعد به حساب طرحی افکنده شد تحت عنوان کامن ورد، سخن واحد، که در اونجا به بندیکت فهموندن که این گونه سخن گفتن از اختلافات و درشت کردن چند تا روایت تاریخی و اون رو به حساب نسبت اسلام و مسیحیت گذاشتن انصاف نیست، که جریان خوشبختانه باعث اتحاد علمای مسلمان شد و من در آرزو خودم بودم قبل از این داستان 2005 که کی میشه علمای اسلام دور هم جمع بشن و یک موضع مشخص و واحدی از اسلام بیان بکنن. و این سند تاریخی به نظر من اسمشو اگر بذاریم اسلام جدید یا اسلام حقیقی یا اسلام ناب در برابر واتیکان دو، که منشوری است که 50 سال پیش مسیحی‌ها ربط و نسبتشون رو با ادیان دیگه مشخص کردن و ما واقعا فاقد این حساب جریان تو این 50 سال بودیم، جا داره که بگیم این کامن ورد خیلی مناسبه که پیگیری بشه و نشون داده بشه که اسلام حقیقتاً یک دین رحمانی هست و نه یک دین خشن. و این اگر توی ایران استقبال میشد و روش کار میشد، ما امروز انقدر سوال در ذهن جوانانمون شاید نبود که گیج بشن که واقعا از بعضی از تریبون ها از اسلام خشن و خشونت و زور میشنون و بعضی ها که خیلی هم چاید تریبون نصیبشون نمیشه از اسلام رحمانی صحبت میکنن. امام موسی صدر با حضورش در این کلیسا و با نحوه عملش در حقیقت اثبات میکنه که اسلام دین رحمت هست تا دین خشونت. از پیامبر هم جمله‌ای در همین کتاب نقل کردن که به من ایمان نیاورده است کسی که سیر به بستر خواب رود اما همسایش گرسنه باشد، که ما از این روایات بارها و بارها شنیدیم و گفتیم، اما درک وجودی این روایات و حس کردنش و با گوشت و پوست و خون درک کردنش شذ و ندر در بین ما هستن که واقعا شب راحت نخوابن به دلیل مشکلاتی که جامعه انسانی و جامعه اسلامی داره. بعد از حدیث قدسی نقل میکنن که من یعنی خدا نزد شکست دلان هستم، آنگاه که مریضی را عیادت، فقیری را یاری و حاجت نیازمندی را روا میکنی من نزد آنانم. و بعد فلسفه روزداری رو به زیبایی با این عنوان که انسان درد دیگری را درد خود بداند و روزه گرفتن علاوه بر تقوا، علاوه بر پالایش نفس، علاوه بر ارتقاء وجودی که همه اینها درست هست، اما درک گرسنگی دیگران، مستضعفین و محرومین جامعه که کم هم نیستن در کشور ما، در حقیقت ایشون تحت عنوان فلسفه روزه در این کتاب بیان می‌کنه. در کتاب دین در جهان امروز، ببخشید، در مقاله دین در جهان امروز از همین کتاب ادیان در خدمت انسان می‌فرمایند که واقعیت دین در عصر ما واقعیت تأسف‌باری است. واقعیت دین در زمان ما در عرصه ایمان به تعبیر منطقی تصور است نه تصدیق. ایمان در بهترین حالت به آرام بخشی در هنگام مواجهه با رنج‌ها و سختی‌ها مبدل شده است، نه محرک و مشوقی برای فائق آمدن بر آنها. این یکی از اون مسائل عظیم و عویس در فلسفه دین و موضوعات کلامی هست که نحوه مواجهه و مقابله ما با مسئله شر و رنج چیه. غالبا شیوه کنار آمدن و رنج رو برای خود کمتر کردن استراتژیشون هست، اما استراتژی ما موسی صدر غلبه بر شر هست. یکی از نویسندگان معروف در این حوزه، ویلیام هسکر، کتابی نوشته تحت عنوان The God's Triumph Over Evil، یعنی غلبه خدا بر شر، که در حقیقت ترجمان دیدگاه امام موسی صدر هست. کسایی مثل عمر خیام در فرهنگ ما دم غنیمت شمردن و بی‌توجهی به رنج و مهنت و زشتی دنیا ما رو به نحوی بی‌حس می‌کنن، اما انگار امام موسی صدر داره ما رو در حقیقت هشدار میده که بی‌حسی و خود رو راحت کردن نسبت به مصائب و مشکلات استراتژی اسلام نیست. اسلام دینیه که بر شر و رنج میخواد غلبه بکنه و آموزه داره، برنامه داره و علمای ما در این جهت باید کار بکنن تا صرفاً تحلیل فلسفی از مسئله بشه و جوری در بحث دفاعیه شر که دوستانی که با مسئله شر آشنا هستن، ورژن تیادیسی و ورژن دیفنس، ورژن عدل الهی ترجمه شده یا مشیت الهی، که چرا در جهان شر وجود داره، و ورژن دیفنس که ما فقط یه جوری توجیه بکنیم که این وجود شر با وجود خدا، خدای مهربان قادر عالم، ناسازگار نیست. انگار ورژن غالب اونجوری که امام موسی صدر اینجا اشاره میکنن که به تعبیر منطقی میگن تصور نه تصدیق، ایمان صرفا ما رو در ساحت ذهن کمک میکنه که با درد و رنج کنار بیاییم، اما در حوزه تصدیق عملی صورت نمیگیره. و چه زیباست این عنوانی که به این سلسله گفتار، باز من تبریک میگم از عناوینی که انتخاب میشه، ما یک حوزه ارتودکسی داریم که اندیشه هست، یه حوزه ارتوپراکسی داریم که عمل هست. متاسفانه در ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت فرقی نمی کنه، ادیان شرقی بیشتر در حوزه ارتودکسی، داکسی به معنی عقیده، بیشتر در حوزه راست باوری حساب کار بشه تا راست عملی، و تو این حوزه ما کمتر کار کردیم، یا انگار توجیهات فلسفی و کلامی کفایت میکنه، جامعه رو رها کردیم به درد و رنجی که باهش دست و پنجه نرم میکنه. اما هشدار امام موسی صدر در این سخنرانیشون نشون میده که رویکردشون کاملا رویکرد متفاوتی هست. یکی از نکات جالب دیگه ای که من استفاده کردم مقاله است که، یعنی سخنرانی است که ایشون تحت عنوان شیعه و دیگر فرق اسلامی دارن. میفرمایند که شیعه نه مذهب پنجم که دیدگاه اسلام جهانی شده است. تاریخ این سخنرانی که البته خبرنگار الحوادث، مجله الحوادث در اکتبر 1973 با ایشون بحث کرده، جالبه. در 1973 یعنی حدود 40 سال قبل ایشون گلوبالیزیشن یا جهانی شدن دین رو مطرح میکنن که یکی از بحث‌های خیلی الان به روز هست و متاسفانه وجهه همت اندیشمندان ما در گلوبالیزیشن اقتصاد و تجارت هست. ایشون از گلوبالیزیشن دین صحبت میکنن که دین نمیتونه یک وجه شخصی، نفسی و فردی پیدا بکنه، و این تفاوت اسلام هست با ادیان دیگه‌ای که دین رو میخوان فرو بکاهن در یک ارتباط عاطفی و معنوی با امر قدسی و مینوی. دیدگاهشون که دین اسلام به ویژه ورژن تشیع من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم هست، یعنی نمیشه کسی صبح بکنه و به امور دیگر مسلمان ها یا دیگر، من حالا گسترش میدم، دیگر انسان ها توجه نداشته باشه، اسم خودش رو هم بذاره مسلمان. بعد در کتاب برای زندگی که گفتارهای تفسیری هست، باز یه نکته اشاره بکنم، ایشون دو شرط رو برای تفسیر بیان میکنن در آغاز، و این جملهشون باز بر من خیلی جالب بود که میگن اگر این دو شرط رعایت بشه، که یکیش پایبندی به دلالتهای حقیقی و مجازی الفاظ هست و یکم درک شرایط و موقعیت گوینده و فرهنگ گوینده که ما امروز ازش تحت عنوان هرمنوتیک فلسفی حساب نام میبریم، اگر این دو شرط فراهم بشه ما هم میتونیم از قرآن استنباط بکنیم و فهم بکنیم. این باز از اون جسارت های امام موسی صدر هست که تفسیر قرآن به جای آیات قرآن توقیفی تلقی میشه. آیات قرآن توقیفی هست، اما تفسیر و فهم قرآن به دلیل تنوع زمینه‌های فکری که ما در مفسرین داریم توقیفی نیست، و ایشون داره موضع خودش رو نشون میده. خواهش میکنم از دوستانی که به حرفای من توجه دارن، اگر من بد فهمیدم به من در پایان در اون وقت حساب پرسش و پاسخ منو راهنمایی بکنن. من اینجوری فهمیدم، ایشون صریحا میگن فهم و تفسیر قرآن منحصر به مفسران نخستین نیست، بلکه ما نیز حق داریم قرآن را با اطلاعات بیشتر و تجارب افزونتر فهم و تفسیر کنیم. که حالا من اینجا نوشته بودم پشت جلد اینو بخونم، کتاب رو که وقتتون گرفته میشه من میخوام سریعتر برسم به بحث گفتگوی زندگی. در روح تشریع در اسلام راجب شریعت و حیات شریعت و فلسفه شریعت ایشون سخن میگن با جناب محمد ابو زهره که محقق مصری هستن، با شیخ محمد خاطر که مفتی مصر هستن، با دکتر احمد شرباسی راجع به حقیقت شریعت صحبت میکنن. و باز یه نکته من فقط از جملات زیبایی که ایشون دارن در این به حساب گفتگو عرض بکنم، و اون این هست که ایمان به غیب به عنوان اولین شاخصه ایمان به خدا در قرآن اومده. چرا؟ تا اون وجه ثابت و ماندگار دین و یقینی دین رو حفظ بکنه. یکی از معضلات باز فلسفی امروز The Hidden of God هست که کتاب زیاد نوشته شده، آقای شلنبرگ اگر گوگل بکنید قهرمان این داستان اختفای الهی هست. تو کشور ما خیلی بهش پرداخته نشد، اما جالبه برای من امام موسی صدر این اختفا رو و این غیب رو به عنوان یک ویژگی که حافظ پایداری و ماندگاری ایمان هست از سخن میگن، که من حالا فرصت پرداختن بهش نیست. اگر سوالی بود در پرسش پاسخ توضیح بیشتر. و اما آخرین نکته، در کتاب نار و نی که ظاهرا به همت آقای محمد جواد حجتی کرمانی از علی بله کرمانی فراهم شده، یه عنوانی دارن که باز آدم رو مدهوش میکنه. ایشون یک سخنرانی دارن با عنوان فرق دریچه های تمدن. باز اینو 1969 گفتن، یعنی بیش از 40 سال پیش راجع به این موضوع تحزب و احزاب صحبت کردن. ما یه آیهی داریم که کل حزب به ما لدیهم فرحون، و این رسوب کرده در جان ما و ذهن ما، بدبین هستیم به احزاب. مکاتب و فرق بلافاصله به عنوان زاله معرفی میشن. هر خانشی و گرایشی سوای گرایش رسمی استقبال نمیشه، محکوم میشه، بدبین بهش هستیم. عادت کردیم به شیوه های معمول سنتی و رسمی که داریم. اما این خیلی نگاه بلندیه در عالم سیاست که یک عالم دینی شیعی از فرق نه به عنوان اختلاف و تفرقه، بلکه به عنوان دریچه تمدن یاد بکنه. و جالب این سخنرانی رو ایشون در سالی که انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس اعلای شیعان لبنان در حضور رئیس جمهور وقت لبنان بیان کردن. و شما پاسخ یا به حساب بازخورد سخن ایشون رو در سخن رئیس جمهور لبنان میبینید که چقدر شیفته شدن و چقدر بهشون عجیبه که یک عالم شیعی در لبنانی که معرکه به حساب تفرقه و نهادها و مؤسسات و اینا هست، داره از زیبایی های این تفرق صحبت میکنه. که ما رو یاد این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه میرسونه که اختلاف و امتی رحمه، که واقعا این توی فرهنگ امروز ما خیلی جاش خالیه و ما بیزار هستیم و بدبین هستیم نسبت به اختلاف نظر. چرا؟ این ناشی از نگاه انحصار گرایانه هست که خودمون رو حق میدونیم، هر کسی خلاف نظر من سخنی بگه و به نحو دیگه ای تبیینی از دین داشته باشه باطله و من حقم. که جای بحثش حالا اینجا نیست که راجع به شمولگرایی، تکثرگرایی و انحصارگرایی صحبت بکنیم. خب حالا میرسیم به من نکاتی حیفم اومد که اینا رو نگم، هم به خانم صد و دوستان آی فرخیان و شما فهمیدی چیه؟ خانم بغدادی که تشریف آوردن این کتاب رو دادن. من خواستم بگم که عجب نهادم لطفی که کردین و مطالعه کردم و انصافا بهره بردم. فرصت نیست چون عنوان صحبت من گزارشی از کتاب‌های امام موسی صدر نیست، وگرنه بیشتر صحبت می‌کردم. اینا رو فقط از باب این که بگم درستم رو خوندم و مطالعه کردم و بهره بردم. گفتگوی زندگی که از کم ترجمه دایالوگ آب لایف هست. من 3 سال رئیس مرکز گفتگوی ادیان بودم در سازمان فرهنگ و بعد از اون هم درگیر گفتگوهای دینی هستم. سالی 2-3 بار در گفتگوهای بین‌المللی شرکت میکنم. سال گذشته 2 نوبت در کنفرانس جهانی ازدواج و خانواده که پاپ رسمن ما رو دعوت کرده بود، 350 نفر مهمان ویژه، من از ایران دعوت شده بودم و دقیقاً 2 هفته بعدش به همراه جناب محقق داماد در باز همایشی که واتیکان برگزار کرده بود در افراطی گرایی دینی و خشونت دینی شرکت کردم و در ماه آبان هم دعوت شدم در 50مین سال واتیکان 2 که اون منشوری است که بهش اشاره کردم، بهش میگن نوسترا ایتاته، صحبت بکنم که در اونجا به هر حال مسیحیت تکلیف خودش رو با باقی ادیان روشن کرده و عرض کردم جا داره علمای شیعه و سنی زیدی اسماعیلی دور هم جمع بشن و یک منشور جهانی به عنوان فصل الخطاب ارائه بدن. در این دوره درگیری و اشتغال به گفتگوهای دینی، خب ما بعضی موقعا دعوت میشیم برای گفتگوهای کلامی که اشاره هم کردن دوست عزیزمون، ما بعضی از گفتگوهامون گفتگوهای الهیاتی یا کلامی هست، theological dialogue، گفتگو میکنیم راجع به آموزه هایی که در دینمون هست. مثلا ما میگیم اولا اصول دینی ما حساب چیه، اونا میگن اصول دینی ما چیه، بعد سر یک اصل با هم بحث میکنیم و آشنا میشیم نسبت به آموزه های یک دیگه. این یک قسم گفتگو هست، گفتگوی الهیاتی. یک قسم دیگه گفتگوها گفتگوهای معنوی هست، spiritual dialogue هست. با هم گفتگو میکنیم از تجارب معنوی و درک وجودی که در هنگام قرائت قرآن، هنگام اقامه نماز، هنگام روزه ماه مبارک، در نماز شب، در عبادات، در دعا خوندن، در حرمهای شریف، در زیارتمون، تجربه های نابی همه دینداران و دین باوران در همه سنت ها دارن. حتما شما هم به هر حال لحظاتی رو حس کردید که خدا با شماست، شما در آغوش خدای متعال و تحت حمایت او و تحت نظارت او قرار گرفت. شاید از این جدیتر باشه، رویای صادقی دیده باشید، ارتباط با یک امام و معصومی پیدا کرده باشید و بالاترین حد این تجارب عرفانی و معنوی تجاربی است که انبیاء الهی دارن که مواجهه مستقیم با خدا یا با فرشته وحی است. بحثی در تجربه دینی که یکی از فصول فلسفه دین، از موضوعات فلسفه دین هست که من باز نمیخوام بهش بپردازم. بخشی از گفتگوها سر اینه. ما مثلا در 2011 در آمریکا کنفرانسی بود که من و آقای گواهی، عبدالرحیم گواهی، به حساب قرار بود صحبت بکنیم که آقای گواهی نتونستن بیان، ویزاشون آماده نشد، من اونجا بودم، راجع به The Holy Men in Islam and Christianity، مردان مقدس در اسلام و مسیحیت، تجاربمون رو با هم به قول معروف اکسچنج کردیم. من اونجا راجع به حاج اسماعیل دولابی به عنوان یکی از مدل‌های معنوی صحبت کردم. به هر حال بخشی از گفتگوها همین تبادل تجارب ناب معنوی هست که در سنت ها چه چیزایی هست، فیلم هایی که ساخته میشه، ملاقات هایی که هست، رویاهایی که هست، حس شورمندی که در حرم های مقدس هست، اینا همش مصادیقی برای این گفتگوی معنوی میشه. اما اخیراً یک شیوه جدیدی در گفتگو که عمر زیادی نداره، شاید بگم در 15 سال بیشتر نیست، که مؤسسات اینترفیس و اینترریلیجیس بهش پرداختن و اون دیالوگ آف لایف هست، گفتگوی زندگی. به جای گفتگو یا گفت و شنود یا مباحثه یا گفتمان، دیسکورس، با هم دیگه، حالا تجار معنوی یا الهیاتی، فلسفی، کلامی رو با هم رد و بدل بکنیم، ما با هم زندگی کنیم. خود عنوان دیالوگ از دیالوگوس هست، دو تا عقل، که حالا عنوان عقلم به نظر من خیلی نباید اصرار بکنیم، دو تا جان، دو تا حیات، چون گوهر وجودی انسان به حالا عقلش هست در روایت ما در کتاب عقل و جهل اصول کافی و در سنت مسیحی با لوگوس. عقل خیلی به هر حال امتیاز اصلی و گوهر اصلی انسانیته. وقتی دو تا جان، دو تا انسان با هم مرتبط میشن، دیالوگ به وجود میاد. دیالوگ نه صرفاً مبادله اندیشه کسی با دیگری است، بلکه زیستن کسی با دیگری است. به تعبیر پل ریکور که از فیلسوفان بزرگ هرمنوتیک فلسفی در مکتب شیکاگو هستن، آقای پوریکور که آثاری ازشون ترجمه شده، زندگی در جهان متن، مجموعه گفتارهای است که آقای بابک احمدی ترجمه کردن از ریکور، در اونجا ایشون راجع به کتابی ایشون ریکور داره تحت عنوان One Self as Another. آقای رودلف اوتو که اگر اسمش شنیده باشین، از بزرگان تجربه دینی هست و سنت رمانتیسم آلمانی، ایشون عنوانی رو جعل کرده و ضرب کرده، سکه زده به نام خودش تحت عنوان The Holy Other، دیگری کامل یا دیگری مطلق. آقای مارتین بوبر که ایشون هم فیلسوف یهودی آلمانی هستن، کتابی دارن تحت عنوان I and Thou، من و تو، که ترجمه شده در ایران، دو تا هم ترجمه شده، ترجمه دومش فکر می‌کنم بهتر باشه، و من و تو در اینجا از نوع رابطه بین انسان با دیگری سخن میگن، که این نحوه ارتباط نه صرفاً ارتباط من با یک شی و ابژه دیگه خارجی هست، بلکه ارتباط من با یک کسی مثل خود من. من اولین بار که کتاب آی اندار رو میخوندم، یاد نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر افتادم، که ایشون به مالک اشتر گفتن که ای مالک، مصر میخواست بفرسته مالک رو، فرمودن که گروهی که بایشون مواجه میشی، اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخلق. این نظیرون لکف الخلق امروز ترجمان غربی و ترجمان فلسفی شده و به شدت مورد استقبال هست، که من در بعضی از صحبتام وقتی اشاره میکنم واقعا باورشون نمیشه که 1400 سال پیش مثلا امام ما همچین سخنی گفتن، که من با دیگری در خلق مشابه هستم. و همون جوری که یک مؤمن نفخه الهی و روح الهی در نفسش و جانش دمیده شده، یک کافر هم بهرمند از روح الهی هست، چون چه مؤمن چه کافر هر دو انسان هستند. و اینجا از امیر هشدار میده به مالک که فکر نکنی که فقط باید هوای اینایی که اخون لکف دین رو داشته باشی، گروهی بله مثل تو مسلمون هستن، همراه تو هستن، قرآن میخونن، نماز میخونن، هم بقیه هم آدم هستن، بقیه هم موجودات الهی هستن، بقیه هم خلق الهی هستن، مخلوق الهی هستن، محترمن. به همین خاطر من عنوان این تحقیق گذاشتم sacredness، یعنی تقدس، تقدس دیگری، sacredness of the other. این the other، دیگری، میتونه هر کسی باشه، میتونه به تعبیر اوتو خدا باشه، the holy other، میتونه other دشمن من باشه، میتونه other کافر باشه، میتونه other استرینجر یا غریبه آلبر کامو باشه. رمان معروف آلبر کامو راجع بیگانه، اونم یه دیگریه، اونم یه کسیه که فکر میکنه همه جهان باهاش قهر کردن و منزوی شده. نگاه مؤمن به افراد خارج از خودش، یعنی به دیگری، نگاه مؤمنانه، همینی که از تعمیر میفهمن. دیگری از مای ایکوال، عنوانی است که آقای ایمانوئل لویناس فیلسوف فرانسوی داده، آدر از مای ایکوال، دیگری مساویه با من. در بودن، در انسان بودن، در مخلوق پروردگار بودن، ما با هم تفاوتی نداریم. تفاوتمون در چیه؟ تفاوتمون در اندیشه است، تفاوتمون در تجاربیه که به حسب جهان زیست پیدا کردیم. اما نباید فراموش بکنیم که جوهر من با جوهر کسی که هم رأی من، هم کیش من، هم صنف من، هم دین من نیست فرق نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم دیگری رو منخلع بکنیم از انسان بودن، از مخلوق خدا بودن، از مقدس بودن و محترم بودن. من در این تحقیق استفاده کردم از داستان خیمه حضرت ابراهیم. در عهد عتیق داستان میهمانان حضرت ابراهیم خیلی مفصل اومده. عنوانش از ابراهامز تنت، تنت یعنی خیمه، خیمه ابراهیم. اونجا توضیح میده که در یک روز گرم میدل ایست، خاورمیانه، سه نفر غریبه میان به سمت خیمه حضرت ابراهیم و ابتدا اونجوری که هم در عهد عتیق هست هم در قرآن هست، حضرت ابراهیم میترسه از اینها چون غریبن، اما ریسک میکنه و اینا رو به خیمه خودش راه میده و به همسرش میگه بهترین غذا رو آماده بکن که من از اینا پذیرایی بکنم. و در پایان بنا به گزارش عهد عتیق در میابه که divine is among them، خدا در یکی از این سه نفر خود خداست و به تعبیر قرآن و اسلامیش میفهمه که اینا سه تا فرشته الهی هستن. من اینو ازش استفاده کردم، از این داستان، به عنوان یک تئوری که من نمیشناسم این خانم اسمش چیه، از کجا اومده، دوست منه، دشمن منه، هم پیمان با منه، علیه منه، اومده اینجا گزارشی علیه من تهیه بکنه، اومده در این جلسه بهره ای ببره، نمیدونم. همین که احتمال میدم بنا به داستان حضرت ابراهیم در پایان ممکنه این دیواین باشه یا فرشته ای باشه، حق ندارم با دیگری آنچنان برخورد کنم که از من نیست، با دیگری چنان برخورد بکنم با بقول امروزی ها با احتیاط، یا یه خورده پررنگترش با بدبینی که چون من نمیشناسم، از جای دیگه اومده، از شهر دیگه اومده، لباسش مثل من نیست، نوع پوششش مثل من نیست، نوع پوششش مثل پوشش همسر من نیست، سر صورتش مثل سر صورت من نیست و تفاوت ظاهر و قیافه و زبان شاید داشته باشیم، اینا هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه که قداست دیگری از بین بره. حالا گفتگوی زندگی یعنی زیستن با دیگری. گفتگوی زندگی یعنی همزیستی. همزیستی هم خیلی عنوان عجیب غریبی نیست، با هم خوردن. من عاشق این جمله حضرت مسیح هستم که فرمودن آنچه که در دهان تو می رود تو را نجس نمی کند، آنچه از دهان تو خارج می شود تو را نجس می سازد. با هم خوردن. هنوز هم بسیاری از علمای ما که اهل کتاب رو پاک می دونن احتیاط می کنن، که مثلا ما الان روبروی دانشگاه همون یه قنادی اورینت هست که ارمنیه، کسی نمیره ازش شیرینی بخره چون بگه ارمنیه و پاک نیست، با اینکه خیلی از فقها نظر دادن که اهل کتاب پاک هستن، ولی ممکنه در اندیشه بهش باور داشته باشیم، همون ارتودکسی، اما در ارتوپراکسی و در عمل کم میاریم. بارها دیدم که در گفتگوهایی که ما با مسیحی‌ها داریم علمای ما سعی میکنن دست ندن، یا اگر دست دادن بلافاصله دنبال دستشویی میگردن که دستشویی بشورن، چون میگن این عرق این نجسه و به دست من خورده و من باید دستم پاک بکنم، و حالا چیزای دیگه‌ای که به هر حال نشون میده که باور به این همزیستی نیست. باور به دیگری به عنوان مای ایکوال، شبیه من، نظیر من نیست. صرفا در سخن ممکنی حرف رو بزنی و در عمل حساب نباشه. چگونه میشه که امام موسی صدر میرن به بستنی فروشی یک مسیحی و بستنی میخورن؟ بعد از نماز جمعه ظاهرن بوده که خود این طرف، حالا من گزارشش خیلی وقت پیش خونده بودم، که میاد خدمت امام موسی صدر که میگه که من چون توی محله مسلمون مثلا بستنی فروشی دارم، از بستنی فروشی من کسی خرید نمی کنه، میرم مثلا از بستنی فروشی مسلمان ها خرید میکنن. بعد امام بعد از نماز جمعه شون راه میفتن با مأمومین، میرن به بستنی فروشی این فرد و بستنی میخورن. ما هنوز واقعا مشکل داریم با کلیمیان تو کشورمون، با ارامنه کشورمون، با زرتشتیایی که تو این کشور هستن، هنوز احساس جدایی رو میکنیم. واقعا نظیر لک فی الخلق حضرت امیر، من نمیدونم چی شد. این که دیگری هم نفخه الهی در وجودش هست، او هم مخلوق خداست، او هم نشانه ای از خداست. مگه شیطان نشانه ای از خدا نیست؟ مگه میشه چیزی در این عالم باشه که آیه ای نباشه از خدا و نشانه ای نباشه از خدا؟ بعد ما دوستان خودمون رو، هم شهریای خودمون رو، هم وطنای خودمون رو، هم جهانیای خودمون رو در یک اسکیل بزرگتر از خود نمیدانیم. گفتگوی زندگی تلاش در این جهته که شما عملا نشون بدید که دیگری مثل شماست. البته بحث‌های بسیار پیچیده‌ای در هویت یا آیدنتیتی داره که آقای ریکور در همین حساب کتابش وان سلف از آنادر بحث میکنه. لایه‌های مختلفی نفس ما و فردیت ما داره، اما ویژگی بسیار بارزش، ایشون عنوانش میذاره رفلکس. یاد این روایت میفتیم که المؤمن مرآت المؤمن. حالا من از کوچولویی وقتی که این روایت شنیده بودم، در کلاس‌های اخلاق به ما میگفتن که بغل دستی هوای تو رو داره، یعنی عیب‌های تو رو به حساب گوشزد کنه، یعنی آینه تبدیل شده به آینه زشت‌بینی. المؤمن مرآت زشتی‌های برادر مؤمنش هست که باید بهش تذکر بده که خطا کردی، دروغ گفتی، غیبت کردی. این شده نگهبان، اون آینه زیبا تبدیل شده به سیاه بینی. اما این عنوان رفلکس، و تا اونجایی که من به حساب از بزرگان و اساتید خودم شنیدم، مرآت یعنی مؤمن تجلی برادر مؤمنشه، عین برادر مؤمنشه، یه مؤمن دیگه است. یعنی به تعبیر لویناس وقتی که ما فیس تو فیس میشیم با دیگری، چهرش رو میبینیم، اولین اثری که دیگری بر ما میذاره اینه که همه جهان مال من نیست. چون ما بعضی موقعا برای خودمون میگیم و برای خودمون خوشحال هستیم و دوستان خودمون هم تو جلسه جمع میکنیم و همدیگر هم تشویق میکنیم و بعد اون طرفی ها، اون مؤسسه یا اون مکتبی ها، اون نهادی ها، اونا یه چیز دیگه هستن، ما با اونا نیستیم، حساب ما رو میگیم از اونا جدا کن. وقت این حساب جدا کردن با این انگاره امام موسی صدر که فرق دریچه تمدن، اصلا سازگار نیست. نگاه امام موسی صدر به این تکثره، یه واقعیتی امروز ما دیگه نمیتونیم از واقعیت فرار بکنیم. از زمانی که شهرنشینی از قرن 16 به سراغ انسان اومد، از دهی که هممون یک زبان بودیم، یه لقمه بودیم، یه تنور بودیم، یه شیر و یه دوغ و یه گوش با هم دیگه میخوردیم، اومدیم تو شهر، همسایه بغلیمون ترک بود، همسایه اون طرفی لور بود، همسایه این طرفی اصفهانی بود، همسایه این طرفی بلوچ بود، تکثر رو ما حس کردیم. کشور ما البته از جهت دینی خیلی متکثر نیست، ولی تا همون حدی که هست، ما الان حدود نمیدونم 100,000 تا ارمنی داریم، حدود 40,000-50,000 نفر کلیمی داریم، همین حدود زرتشتی داریم. خب ممکنه همسایه بغلی من الان در دانشگاه خوارزمی هستم، کوچه بغل ما که کوچه خاقانی هست، یه تعدادی سیک زندگی میکنن، یکی از فرق جدید هندویزم که در قرن 16 به وجود اومد که از این عمامه های سیاسرشون میذارن، البته در ایالت اصلیشون، ایالت پنجاب که من رفتم، عمامه های آبی و رنگ های دیگه هم دیدم، ولی تو ایران معمولا عمامه هاشون حساب سیاه هست. خب این دیگری کیه؟ چرا اندیشه باعث میشه که من انسانیت طرف مقابل رو هضمش کنم، حذفش بکنم، نادیده بگیرم؟ گفتگوی زندگی اینه که شما عملاً وقتی میری در کلیسای کبوشین بیروت، وقتی میری در محفلی که مثلا برادران نمیدونم دروزی اونجا به پا کردن، نمیدونم این حزب اون حزب برپا کرده، کاتولیک، پروتستان، ارتودکس، منونایت، متدیست، نمیدونم اوانجلیست، هر حالا فرقای مختلفی که توی مسیحیت هست، و از اون طرف به خانه ما میان سنی، شیعه، چهار امامی، شیش امامی، تولور، دوازده امامی، هر چی که هست، در انسانیت که ما با هم تفاوتی نداریم. و من جملم و صحبتم رو با این عبارت بسیار زیبای میگل ده اونامونو تمام بکنم. میگل ده اونامونو اگزیستانسیالیست معروف اسپانیایی، کتابی در ایران ازش ترجمه شده، ترسودهای خرمشاهی، تحت عنوان درد جاودانی، که عنوان اصلی کتاب هست سرشت سوگناک زندگی، که آقای خرمشاهی عنوانش کردن درد جاودانی. تمام این کتاب تو یه جمله خلاصه میشه. جمله اینه: غایت زندگی زیستن است نه دانستن. غایت زندگی زیستن است نه دانستن. و این اگر من مصادره نکرده باشم و بد نفهمیده باشم، من واقعا از کتابایی که خوندم و خاطراتی که دیدم آقای خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، آقای سید هادی خسروشاهی که به حساب مجموع خاطراتشون رو با امام موسی صدر، بعضی از نامه ها و بعضی از خاطرات رو جمع کردن که جز همین انتشارات مؤسسه هست، داشتم مرور میکردم، من از این زندگی اینو میفهمم که امام موسی صدر عالم زندگیه، دعوت به زندگیه، نه دعوت به گفتگوی کلامی و هم سخن شدن صرف و تبادل اندیشه های صرف، که ما رو همونجوری که اشاره کردم نهایتاً به نوعی بیهسی و به بیخیالی نسبت به آنچه که در جهان واقع داره سر همسایه من میاد، هم میهن من میاد و هم وطن من در جهان به حساب گلوبال میفته بی تفاوت باشم. من قرار بوده که تا 6 و نیم صحبت بکنم که دارم وفاداری میکنم به این سخن. عذر میخوام از این که پراکنده صحبت کردم، جوری دیگه میخواستم صحبت بکنم، حالم خوب نبود، ولی خدا رو شکر که تا این آخر نفسم کمک کرد و دیگه فکر کنم الان اسم من ثبت شد در جمع کسایی که برای امام موسی صدر سخن گفتن و به رسمیت شناخته شد این حضور من. امیدوار هستم که این توفیق ادامه داشته باشه و من بتونم حالا تو جلساتی که به شکل مناظره، به شکل دیبیت برگزار میشه، 4-5 تا محقق بیان راجع به موضوعاتی که مربوط به جهان بینی امام موسی صدر هست بحث بکنن از زوایای مختلف. شاید من بدفهمی داشتم، خوب نفهمیدم، و این باعث بشه که هم اون اجتماع و اشتراک دیدگاه مختلف به نمایش گذاشته بشه که منجر به دشمنی، منجر به تفرقه و جدایی نمیشه، و هم انشالله ما حاصل اون گفتگوها از مواضع مختلف تشویق باشه برای با هم زیستن و جهان زیست مشترک رو تجربه کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.